واکسینیشن و واکسیناسیون دام ها و مال ها و حیوانات مرتبط با انسان است که ایره باید مردم توجه بکنن، مسئولین زراعت و مالداری هر کشور، مسئولین مربوطه باید امکانات واکسینیشن و واکسین شدن حیوانات مرتبط با انسان برای دامدارها، مالدارها فراهم بسازن که در برابر تب مالت اینا واکسین شوند. خب اینال خانم دکتر، یک نفر اگر سابقه مصرف شیر خام یا پنیر محلی را داشته باشه، غیر پاستوریزه باشه و دو سه هفته بعد اینا تب بکنه و سردرد و تعریق و این چیزها برش پیش بیه، یک سوال پیش میاد که اگر آدم اونمو شیر غیر پاستوریزه را یا پنیر محلی که مطمئن نیست خورده، از نظر مراجعه کی باید مراجعه بکنه؟ بلا فاصله بعد از مصرف اینها باید برو پیش دکتر و کلینیک و درمانگاه، یعنی باید صبر کنه اگر علائم ظاهر شد مراجعه بکنه؟
به نام خدا، منم سلام میکنم به شما، روزتون بخیر. بعد از اینکه مصرف کردن که ممکنه که اصلا مبتلا نه، یعنی اون موقع کار خاصی هم نیستش، داروی پیشگیری در این زمینه، پیشگیری بعد از تماس اتفاق نمیفته، نمیدن بهشون، ولی بعد از اینکه علائم بیماری ایجاد شد مراجعه کنن و بیماری در واقع با آزمایش خون معمولا تشخیص داده میشه، آنتیبادی هایی در خون هستش که اونا رو با روش های مختلف چک میکنن و ممکنه اوایل بیماری سطح آنتیبادی پایین باشه و اونجور که باید تو آزمایش نشون نده رد کننده بیماری نیستش. اگه آزمایش نشون نداده یکی دو هفته بعد دوباره بعد آزمایش تکرار بشه، اگه نشون داده که خب تشخیص مسجل میشه. و بعد کار دیگه که باید بکنن این که بعد از اینکه در واقع تشخیص انجام شد، تشخیص بعدش رو پزشک بهشون گفت که شما بیماری تب مالت دارین، براشون درمان میده.
بله،
درمان این بیماری چند آنتی بیوتیک هست که اغلب خوراکی هستن، حالا یکی دو تا آنتی بیوتیک تزریقی هم داره ولی بیشتر خوراکی هستن و این دوره آنتی بیوتیک دوره طولانی مدتی داره، حداقل 6 هفته، گاهی اوقات هم بیشتر، ولی اینکه باید صبور باشن و این آنتی بیوتیک ها رو استفاده کنن و چون داروهای جایگزین کمی داره سعی کنن اون داروها رو اگر تحمل نمیکنن با پزشکشون مشورت کنن که همراه با داروهای دیگه‌ای که تحملشون رو بالا ببره اینو استفاده بکنن و صبور باشن تا دوره درمان رو با دقت طی کنن، چون این بیماریه که سخت بشه کم میشه، اگه درمان درست مصرف نشه ممکنه که دوباره عود کنه یا بیماری ریشه کن نشه، اینه که صبور با صبر و حوصله درمانو مصرف کنه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. اینمی مریضی و میکروب و آلودگی امکان انتقال و سرایت فرد به فرد داره؟ یعنی میتونه از یک نفر به یک نفر دیگه منتقل شوه که او باید فاصله با او حفظ شوه، وسایل شخصیش جدا شوه، یعنی همچه امکانی رو نداره؟
اصلا انتقال به فرد فرد به این شکل نداره. انتقال فرد فرد مادر به بچه یا از طریق پیوند عضو گزارش شده که خیلی شایع نیستش، ولی انتقال فرد به فردی که تو اعضای خانواده منتقل بشه خوشبختانه نداره و نگران نیستیم از این نظر.
بسیار تشکر خانم دکتر. آیا رژیم خاص غذایی و خوراکی داریم که به اینمی بیمارایی که تب مالت گرفتن کمک بکنه، اینه که تحت معالجه هستن، کدام توصیه خاصی از نظر غذایی دارین که چی بخورن چی نخورن؟
تغذیه مقوی که پروتئین و ویتامین ها باشه باعث میشه سیستم ایمنی تقویت بشه، پاسخ به درمان بهتر بشه، بگن رژیم غذایی خاصی که جداگانه برای تعامل در نظر گرفته بشه نداره.
بسیار خوب خانم دکتر، در رابطه با وسایل و راه های انتقال و سرایت آلودگی بروسلوزیز یا تب مالت اشاره کردین به گوشت حیوان مریض و آلودی به میکروب. اینال ما وقتی از قصابی گوشت میگیریم، خب چی کار باید بکنیم که یک وقتی از طریق اینمی گوشت که احتمال داره آلوده باشه آلوده نشویم؟
فقط موقع پخت، چون فریز کردنش هم از بین نمیبره، یعنی در فریز کردن هم که گفتم هم تو شیر هم تو گوشت، نه از بین نمیبره. بعضی از عفونت ها هستن که از طریق گوشت منتقل میشن، بعضی از بیماری عفونت هستن که با فریز کردن از بین میرن، ولی در مورد تب مال فریز کردن گوشت از بین نمیبره، چیزی که از پخت کامل هستش.
بله،
یعنی اگر جای گوشتی رو مطمئن نیستیم، شک داریم، حتما باید پخت کامل باشه. اگه جایی میریم میخوایم مصرف کنیم گوشت که جایی هستیم که احتمال عفونت تب مالت هستش، گوشت کامل پخته شده استفاده کنیم. گوشتی که نیم پز باشه احتمال انتقال داره، گرچه گفتم بازم نسبت به لبنیات انتقال از گوشت خیلی کمتر بوده ولی خب هستش.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر ابوالقاسمی از توضیحات ارزشمند شما. چند دقیقی که باقی مانده، به نظر ما بد نیست که بعد از صحبت‌های مفصل و مناسبی که راجع به تب مالت و بروسلوزیس شد، راجع به وضعیت شرایط اخیر کرونا ویروس و کووید 19 هم یک صحبت‌هایی داشته باشیم. در اواخر بیماران مبتلا و مصاب به کرونا یا کووید 19 بیشتر شده، اینا را شما بیشتر با چه علائم و نشانه‌هایی می‌بینین؟ کدام تغییر کرده، فرقی کرده؟
یه سری که همون علائم قبلی هستش، علائم تنفسی هستش و یه مقدارم خب علائم گوارشی هست. مریض با درد شکم میان، با اسهال میان، این علائم رو میبینیم. سردرد جز علائم خیلی خیلی سردرد و سرگیجه جز علائمی که این مدت یه خورده بیشتر از قبل داریم. این سردرد و سرگیجه و افزایش فشار خون، این علائم رو بیشتر از قبل میبینیم. در مجموع این علائم در واقع الان دیده میشن، ولی خب اون چیزی که بیشتر مریض رو به بس، یعنی ما سرپایه‌مون رو داریم تو تنگی نفس، سرفه و سردرد و سرگیجه، ولی اون که بیشتر منجر به بستری میشه معمولا علائم تنفسی و افت اکسیژن هستش. و یه چیزی هم که هستش اینه که خیلی از مردم فکر میکنن که نمیدونم چرا فکر میکنن که بیمارستان نباید مراجعه کنن، دیر با دقیقاً دو دست می دسته که خیلی میترسن و خیلی زود مراجعه میکنن که خب حالا اشکال نداره، میبینیم و میگیم نیاز به بستری و درمان خاصی نداری و اینا، و دوباره مراجعه کنن اگه مشکلی پیش اومد. و یه سری از افراد داریم که فکر میکنن که باید خیلی خیلی دیرتر مراجعه کنن و تو خونه احتمالاً خودشون بهتر میشن. وقتی مراجعه میکنن متاسفانه ریشون کاملا دو طرفه درگیر هستش و حال عمومی بدی دارن و یه مقدار رسیدگی و درمان بهشون خیلی سخت‌تر هستش. این از نوع تنفسی ها. گوارشی ها هم که معمولا اسهال و علائم مثل تهوع و استفراغ و اینا دارن، خب علائمشون با علامت درمانی اغلب بهتر میشه، ولی گاهی اوقات به دنبالش علائم تنفسی ایجاد میشه که جدی‌تر هستش و باید مراجعه کنن حتما.
تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
یکی از مواردی که نباید به سادگی از کنارش بگذریم وجود سردردهای مکرر و شدید هست. خیلی از مواقع با افرادی مواجه میشیم که به سردردهای چند روزه عادت دارن و وقتی که باشون صحبت میکنیم میگن که این چیزی نیست، ما دیگه عادت کردیم، طبیعیه، بعد از چند روز خوب میشیم. اما این سردردهای مکرر، شدید و چند روزه میتونه یک هشدار باشه برای بروز یک بیماری وخیم مغزی.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعه، همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستند که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی می‌کنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن، گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمت‌های حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستند که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستن و میگرن، میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستن. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب‌های داخل مغز، مننژیت، عفونت‌ها و یا بیماری‌های عروق اطراف جمجمه. بنابراین اینکه چه سردردی مهم هستش و جدی هستش حتما باید به پزشک مراجعه کنن، خصوصا پزشکان مغز اعصاب، برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردردهای ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست. معمولاً سالها طول می‌کشن و عموماً به طور متناوب در رفت و برگشت هستن. بیمار ازش خیلی اذیت میشه، ولی عامل خطرناکی پشتش نیست. که این هم حتما احتیاج داره که پیش از این که فرد در موردش تصمیم بگیره حتما به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموماً، نه حتما همیشه، ولی عموماً با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموماً به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره. و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموماً درمانهای قابل قبولی دارن. درمانهای میگرن یا درمانهای سردردهای مزمن درمانهای طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت‌ها بسیار کمک بکنه. و اصولا درمان هر نوع سردردی رو به پزشک بسپارن، حتما برای تشخیص بین سردردها با علل مهم و علت غیر مهم یا عواملی که خطرناک نیستن باز این قضاوت رو به پزشکشون واگذار کنن. در مورد نشانه هایی که باید اون رو جدی بگیرن، هرگاه درگیری در یکی از عملکردهای سیستم عصبی رو مواجه شدن، مثل دوبینی، مثل اختلال در حس یا حرکت نیمه بدن یا بخشی از اعصاب صورتی یا بخشی از دید، حتما به پزشک مراجعه بکنن و اینجور سردردها رو جدی تر بگیرن. و در مورد سردردهای طولانی که این نشانه ها رو ندارن، باز هم اکتفا نکنند به خوردن مسکن‌های طولانی، حتما بررسی‌های لازم را انجام بدن و به پزشکشون حتما مراجعه داشته باشند.
کسانی که دچار سردردهای میگرنی هستند، شاید استفاده از مسکن‌ها در کنترل دردشون و کاهش دردشون نقش داشته باشه و تأثیر گذاشته باشه. اما بعد از گذشت مدتی استفاده از همین مسکن‌های زیاد باعث میشه که سردردهای میگرنشون تشدید بشه. این اون نکته خیلی مهم بود.
تا تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی در ارتباط با تب مالت و بروسلوزیس و همینطور بعضی از فاکتورهای مهم صحبت‌های ارزشمند را کردند. ای که بر حال واکسیناسیون باید برای دامها و مالها و حیوانات انجام شود، گفتند که انتقال فرد از انسان به انسان نداریم و غذاها فقط کدام توصیه خاصی نگفتن، افرادی که مریض هستند باید تقویت شوند، مواد مقوی و پروتئینی و مناسب مصرف بکنن و اشاره شد که بر حال گوشت هم باید پخته شود. گوشت از هر جایی که میگیریم باید کاملا پخته شود، از گوشت خام و از گوشت نیمه پخته باید پرهیز شود. راجع به علائم کرونا هم صحبت ها و بحث های ارزشمند شد، ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر ابوالقاسمی، بعضی از مریضایی که مبتلا به کرونا شدن، اینا میگن که مریضی که فعلا گرفتن با کرونا، یعنی کرونا گرفتن، با دیگر مریضی های ویروسی مثل انفلوانزا و اینا فرق داره. اینمی علائم و نشانه هاش فرق میکنه. شما هم اینمی حرف و اینمی برداشت کردین که علائم کرونا فرق میکنه؟
بله، البته نه 100% بگیم یه چیز دیگه، چون بعضی افراد واقعا انقدر خفیف میگیرن بیماری که یه خورده شبیه به سرماخوردگی میگیرن، من نمیدونم، بعد میرن تست میدن فقط ببینن تستش مثبت شده، یا مثلا بویایشون که از دست میدن تازه شک میکنن، میرن تست میدن نمیدونن تستشون مثبت شده، ولی نه، وقتی شدت میشه از خفیف میره وارد متوسط میشه. برای یه سری علائمش مثلا بیحالی شدیدش خیلی زیاده، بیحالش در حد میگن هیچ وقت پیش نیومده مثلا انقدر بیحال بشیم که تو این بیماری مثلا تا توانایی بلند شدن نداریم، انقدر بیحال. بعضی موقع درد عضلاتش خیلی خیلی شدیده، تو بعضی کمر درد و پا درد خیلی شدیدی داره، سردردهای خیلی شدیدی داره، ولی نه که بگیم 100% شده. چون بعضی وقت مردم فکر میکنن اگه بیماری خیلی عجیبی گرفتم کرونا است، اگه مثلا خفیف تر باشه بیماری کووید نیستش، ولی این شکلی نیستش، میتونه هم خفیف باشه هم میتونه متوسط یا شدید باشه.
درسته خانم دکتر، شما به تست و آزمایش کرونا اشاره کردین. خب این روزا پرسیده میشه که افراد مشکوک و کسایی که بعضی علائم اولیه را دارن، اینا کی باید تست کرونا بدن؟ آیا اصولا لازمه که همه تست پی سی آر برای کرونا انجام بدن؟
نه، لازم نیستش که همه انجام بدن این تست. ما به خیلی از بیماری که مراجعه میکنن، مثلا خواهرشون مبتلا هستش، ایشون با اون فرد تو همون خونه زندگی میکنن و علائم بیماری کرونا دارن، خب مشخصا وقتی میگن ما تست بدیم، خب چرا باید تست بدیم وقتی خواهرتون مبتلا، شما هم علائم دارین، تشخیصتون تشخیص بیماری کرونا ویروس است، نیاز نیستش که حتما با یه تست اونو به اثبات برسونیم، فقط اینکه شما خودتون مبتلا در نظر بگیریم و کارهای قرنطینه رو رعایت بکنیم و کارهای درمانی که پزشک بهشون میگن رو انجام بدن.
بله،
لازم نیست که حتما با یه تست این موضوع رو حالا حتما برای خودشون ثابت کنن، چون گاهی اوقات تست منفی کاذب میشه و اوایل بیماری تست میگیرن، تکنیک مشکل داره، سطح ویروس پایینه، تست منفی میشه ولی بیمار مبتلا هست و فکر میکنه چون تستش منفیه بیماری نداره و اون اصول قرنطینه رو خوب رعایت نمیکنه و باعث انتقال به دیگران میشه. روزهای بعدش ممکن بود 2-3 روز بعد اگه تست میگرفت اون وقت مثبت میشد و ویروس در واقع در حلقش هست و میتونه به دیگران منتقل بکنه. اینه که با یه تست منفی نمیتونه بگیم فردی مبتلا نیستش و اینم که لازم هم نیست که حتما همه برن تست بدن.
بله،
یه چیز دیگه هم خودم اضافه کنم، دیگه توی خونه مبتلا بشه بقیه که علامت ندارن میخوان بیان تست بدن، این هم اصلا همچین چیزی همش ارزشی نداره. موقعی که فرد علامت نداره بخواد بیاد تست بده، کسی که توی خونه با اون فردی که مبتلا زندگی میکنه، اگر که یه فرد توی خانواده مبتلا بشه بقیه افراد باید رعایت کنن و ناقل محسوب میشن، چون دارن هم خونه با اون فرد دارن زندگی میکنن و ناقل محسوب میشن. اگه تستشون منفی باشه به صورت کاذب فکر میکنن که ناقل نیستن و هر کار اقدام در ممکنه غیر اقدامی که مربوط به قرنطینه است رو انجام ندن، اقدامات انتقال جلوگیری از انتقال رو انجام ندن و باعث انتقال به دیگران بشن. شما که نمیتونیم روزانه از اون فرد تست بگیریم، ممکنه امروز تستش منفی باشه، هر روز که نمیره تست بده، ولی فرداش توی حلقش ویروس پیدا بشه و اون نمیدونه، چون اون روزی که تستش منفی بوده فکر میکنه دیگه مبتلا نشده و ناقل نیستش.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما، شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث‌ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه و به هر حال نکاتی که یادآوری شد مورد عمل قرار گیره. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی اگر تو مرا برانی با کدام سو روی آورم؟ با هر سو که رو می گردانم عطر تو سرشارم می کند. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام 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 بر روی ماه یک یک شما دوستان عزیز، شنونده های مهربان و نازنین. خوشحالیم که افتخار یافتیم باز هم با برنامه در وادی نور در جمع شما حضور پیدا کنیم. انشاءالله که شما هم ما را همراهی بفرمایین و شنیدن برنامه لذت ببرین. دو شماره در اختیارتان هست برای ارتباط با این برنامه: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه‌های نو سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند خدای تعالی کتابی راهنما فرستاد و در آن خوب و بد را روشن ساخت، پس راه خوبی را پیش گیرید تا هدایت شوید و از راه بدی دوری جویید تا به مقصد برسید.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، توفیق داریم امروز هم یکی از کلمات پرتکرار قرآن را با هم مرور کنیم. کلمه مبین که 119 بار در کلام الهی تکرار شده و معادل فارسی آن آشکار است، مثل این جمله قرآنی در آیه 53 سوره اسراء:
ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا.
قطعا شیطان برای انسان دشمنی آشکار است. خداوند متعال 5 بار در قرآن کریم پس از ذکر شیطان فرموده
انه لکم عدو مبین،
قطعا او برای شما دشمنی آشکار است. آیات 107 اعراف و 32 شعرا شبیه هم است و بیانگر معجزه حضرت موسی علیه السلام است.
فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين،
پس عصایش را بر زمین انداخت و ناگهان ماری آشکار شد. کلمه مبین معمولا در آخر آیات قرآن آمده، مانند
ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین،
هیچ تر و خشکی نیست مگر در کتاب آشکار الهی ثبت است. و یا
اننا فتحنا لك فتحا مبینا،
ما برای تو پیروزی آشکاری به وجود آوردیم. از همراهی همه شما عزیزان شنونده با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه و عنایت الهی با سوره مبارکه قیامت که 75 سوره قرآنی کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، دارای 40 آیه است و در اواخر جزء 29 قرآن قرار دارد. این سوره را سوره قیامت
یا سوره لا اقسمو نامیدند. این دو نام از آیه اول گرفته شده است که خداوند در آن و روز قیامت سوگند یاد می کند.
لا اقسم بیوم القیامت.
دوستان عزیز، از آیات اول و آخر سوره قیامت معلوم می شود که این سوره در فضای انکار مشرکین نسبت به قیامت و معاد و به جهت جواب دادن به منکرین معاد بوده است. در آیات سوم و چهارم این سوره خداوند متعال می فرماید: آیا انسان می پندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد؟ چرا؟ ما قادریم که حتی خطوط سرانگشتان او را موزون و مرتب کنیم. بنابر روایات، این آیات هنگام نازل شدند که یکی از همسایگان پیامبر گرامی اسلام از ایشان سوال کرد چگونه خداوند استخوان‌های مردگان را جمع می‌کند و در آخرت دوباره انسان را می‌آفریند. قرآن در پاسخ این انکار می‌گوید: خداوند نه تنها استخوان‌های انسان، بلکه قادر است سرانگشتانشان را بازسازی کند. این آیات اشاره لطیفه به اثر انگشت و شناسایی هر فرد با سرانگشتانش دارد. امروزه مسئله انگشت نگاری کاملا علمی شده و دانشمندان ثابت کردند کمترین کسی یافت می شود که اثر انگشتش با دیگری یکی باشد. همانگونه که از نام سوره قیامت پیداست، مباحث آن جز چند آیه که درباره قرآن مجید سخن می‌گوید، بر محور مسائل مربوط به معاد و روز قیامت دور می‌زند. مباحثی که در سوره قیامت آمده در چهار محور خلاصه می‌شود. اول، مسائل مربوط به حوادث عجیب و هول‌انگیزی که در پایان جهان و آغاز قیامت روی می‌دهد. دوم، مسائل مربوط به وضع حال نیکوکاران و بدکاران در آن روز. سوم، مسائل مربوط به لحظات پر استراب مرگ و انتقال از این جهان به جهان دیگر. و چهارم، بحث‌های مربوط به هدف آفرینش انسان و رابطه آن با مسئله معاد.
ایحسب الانسان ان یترک سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى.
سپاسگزاری میکنیم از شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، همچنان از رادیو دری برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه با شأن نزول آیه 88 سوره نساء آشنا میشیم.
داستان آیات.
Thank you.
هر روز بر شمار مسلمانان افزوده می شد. در این میان عده‌ای از مردم مکه ظاهراً ایمان آورده و مسلمان شده بودند، ولی در پنهان بر کفر خیش باقی مانده بودند. مسلمانان مدینه منتظر هجرت این گروه بودند، اما آنان از هجرت و پیوستن با مسلمانان خودداری کرده و عملاً هوادار و پشتیبان بت پرستان بودند. در واقع این عده به ظاهر مسلمان با ترک مهاجرت و همکاری عملی با مشرکان و حضور نیافتن در صف مجاهدان اسلام نفاق خود را نمایان تر ساختند. آنان با امید به اینکه مورد اطمینان مسلمانان هستند با هدف جاسوسی برای دشمن از مکه خارج می شدند و تا نزدیکی مدینه می آمدند. هنگامی که مسلمانان از جریان آگاه شدند درباره چگونگی برخورد با این جمع دچار اختلاف شدند. عده ای از مسلمانان زیرک و باهوش معتقد بودند که برای پیشگیری از نفوذ این گروه باید آنان را از جامعه طرد کرد، زیرا ضربه ای که از ناحیه این افراد منافق بر پیکر اسلام وارد می شود از ضربه مشرکان سهمگین تر است. در مقابل افراد ظاهربین و ساده لوح با این طرح مخالفت کرده گفتند عجبا، ما چگونه با کسانی که گواهی و توحید و نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله دادند بجنگیم؟ ما نمی توانیم تنها به جرم این که به مدینه هجرت نکردند خون آنها را حلال بشمریم. در این هنگام آیه 88 سوره نساء نازل شد و آنها را راهنمایی کرد.
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
چرا درباره منافقین دو دسته شده اید در حالی که خداوند به خاطر اعمالشان افکار آنها را کاملا وارونه کرده است؟ آیا شما می خواهید کسانی را که خداوند گمراه کرده هدایت کنید در حالی که هر کس را خداوند گمراه کند راهی برای او نخواهی یافت؟
این آیه نشان می‌دهد که برخلاف تصور عده‌ای که پدیده نفاق را منحصر به بعد از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه طیبه می‌دانند، منافقین در مکه پیش از هجرت نیز حضور داشتند. نکته قابل توجه این است که منافقین دارای انگیزه‌های مختلف و گاه متضادند و بدین لحاظ عملکردهای متفاوتی دارند. گروهی به خاطر ضعف ایمان رگه‌هایی از نفاق در وجودشان قرار دارد. آنان که از ترس از دست دادن جان و مال و موقعیت خود به زبان اقرار به اسلام کردند ولی در دل با آن مخالفند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به اسلام و بلکه از بین بردن آن تلاش می کنند. گروه دیگر کسانی هستند که ایمان قلبی و اسلام داشتند اما پس از رسیدن به پست و مقام برای حفظ آن یا دیگر مصالح دنیایی منافق می شوند. یاران همدل، قرآن کریم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را سرمشق و الگوی کامل در همه ابعاد زندگی برای بشر می‌داند، چنان که در سوره احزاب آیه 21 می‌فرماید:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.
رسول خدا صلی الله علیه و آله بزرگترین سرمشق بشریت در طول تاریخ است. او قبل از این که با گفتار خود چراغ راه مردم باشد، با رفتار خیش همه را به سوی حقیقت جذب می کرد. ایشان با وسیله تعالیم عملی خود راه نیکبختی را به دیگران نشان می داد.
صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما.
تشکر از اینکه برنامه دروازه نور رو برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 151 تا 153 سوره انعام با صدای استاد سید احمد محمد عامر.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 151 تا 153 سوره انعام بود با صدای استاد سید احمد محمد عامر.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله سبحان الله حمدا لله
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، همچنان در جمع باصفای شما هستیم و تشکر از اینکه برنامه در وادی نور تا این لحظه صمیمانه دنبال کردین. جناب غلام حیدر شکیب از هرات از شنوندگان خوب و همیشگی ما هستند و برنامه را میشنون، سلام فرستادن و گفتن ارادت دارم نسبت به همه همکاران خوب برنامه در وادی نور. همچنان جناب غلام حیدر شکیب، خوشحالیم که در کنار ما هستین. یک شعر هم فرستادن که خدمتتون تقدیم میکنم. شفای آنچه درد است و مصائب بجوی از مکتب والای قرآن. هدایت آفرین است و سعادت، اطاعتگر کنی فتوای قرآن. همی بر اهل عصیان و منافق زیان آرد شگفتی های قرآن. ولی آثار ذات کبریایی نمودار است در هر جای قرآن. درود بر شما جناب شکیب، انشالله باز هم برای برنامه خودتان پیام بفرستین.
شمسنا قرآننا ارواحنا ابداننا طهرنا عرفاننا ايماننا قرآننا في برار شاسع في جبال سماء ساطعة شمسنا قرآننا طهرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا شمسنا قرآننا
واعتصموا بحبل. Oh,
مصحف واحد أمة واحدة، مصحف خالد أمة صامدة، مصحف واحد أمة واحدة.
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای شجاعی همکار خوب ما هستیم که در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 54 و 55 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ.
و به درگاه پروردگارتان بازگردید و در برابر او تسلیم شوید پیش از آن که عذاب به سراغ شما آید، سپس از سوی هیچ کس یاری نشوید.
و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتا و انتم لا تشعرون.
و از بهترین دستورهایی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید پیش از آن که عذاب الهی ناگهان به سراغ شما آید، در حالی که از آن خبر ندارید.
در برنامه قبل سخن از مغفرت و رحمت الهی بود که همه بندگان خدا را در بر می‌گیرد. این آیات راه دریافت رحمت گسترده الهی را دو چیز می‌داند: یکی توبه از گناهان و بازگشت به سوی خدا، و دیگری پیروی از آموزه‌های متعالی الهی. این آیات در کنار امید دادن به لطف و رحمت خداوند نسبت به قهر و کیفر الهی هشدار می‌دهد تا تأکید کند که اگر از کارهای خلاف گذشته دست بر ندارید و بر گناهان خود اصرار ورزید، گرفتار عذاب خواهید شد. چه عذابهای دنیوی که ناگهانی به سراغ شما می آید و چه عذابهای اخروی که پس از مرگ گناهکاران را در بر می گیرد و کسی نمی تواند آنها را نجات دهد. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. اول این که نشانه توبه واقعی تسلیم بودن قلبی در برابر دستورات خداوند است. دوم این که توبه را به تأخیر نیندازیم که فرصت عمر کوتاه و پایان عمر نامعلوم است. نکته سوم این که در کنار انابه و تسلیم قلبی عمل صالح نیز لازم است. و نکته پایانی این که کارهای خوب بسیار است ولی عمر و ظرفیت انسان محدود است، لذا باید در هر زمان با توجه به اولویت ها بهترین کار خوب را انتخاب کرد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خوبان همراه،
با نگاهی کلی بر آیات قرآن کریم مشاهده می کنیم که آیات آن و قصه های آموزنده این کتاب شگرف همه در جهت هدایت انسان هاست. یکی از دلایل استفاده قرآن از قصص را می توان نقش مؤثر داستان در تربیت و آموزش انسان ها دانست. امام علی علیه السلام می فرمایند از آنچه مایه عبرت است پند گیرید و از گردش روزگار عبرت بپذیرید. به این ترتیب قرآن در داستانهایش با بیان تجارب امتهای گذشته زمینه عبرت پذیری را نیز فراهم می آورد، زیرا سنتهای الهی همیشه در تاریخ جاری هستند.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان، تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان. باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان، تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه شما گوش می سپاریم و صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.